أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مسئله 56 عروه رسید. من کان له انواع من المکاسب والفوائد. در مسئله 56 صاحب عروه تعبیرشون اینه: اذا کان له انواع من الاکتساب والاستفاده. وقتی شخص انواعی از اکتساب و استفاده داره، مثل اینکه یک رأسمالی داره که یتجر بهی، یه مغازه‌ای داره که اجارش میده، یه زمینی داره که باش زراعت میکنه، یه عملیاتی داره مثل کتابت، خیاطت و نجارت، نجاری و نحوه اینها، آخر هر سال اون چه که از مجموع اینها من حیث المجموع استفاده کرده اینا رو جمع میکنه، یعنی نگاه میکنه مثلا از این درآمد، مثلا از این شغل خودش 50 میلیون درآمد داشت، از اون شغل 20 میلیون درآمد داشت، از اون شغل 40 میلیون درآمد، اینا رو همه رو با هم جمع میکنه، بعد خمس چیو میده؟ ما حصل منها بعد خروج معونته. میبینه بعد چقدر معونه براش خلاصه بود، این معونه رو از کل این درآمدها جمع میکنه، استثنا میکنه. به خاطرتون بوده باشه گفتیم مبانی دیگه اینجا هست، یه مبنا مبنای مرحوم آی خویی که خیلی از قدما هم قائل بودن و لعل تو عبارت کاشف الغطا هم همین در میاد، بعضی بزرگان این عبارت رو قائل بودن که حالا بعد عرض میکنم خدمتتون، و اون اینه که اینها میگفتن که شما تو هر درآمدی میتونید، تو هر درآمدی که براتون به دست میاد سال قرار بدید، بعد معونه گاهی وقتا، مثلا فرض کنید که شما یه درآمدتون اول ماه محرم بوده، یه درآمد دومتون سالش، درآمد دومتون اول چی بوده؟ اول ربیع بوده. این معونه‌ای که وسط این دوتا قرار گرفته، معونه زندگی شماست، این معونه رو شما از اون درآمد اولیه میتونید کسب بکنید، اما هنوز درآمد دومیه شما چیه؟ براتون پیش نیومده که بخواید از اون کسب بکنید. این معونه میاد داخل سال شما نسبت به این که معونه مختص به یکی از درآمد هاست، مثل معونه محرم سفر شما مختص میشه به چی؟ استثناش به اون درآمدی که تو محرم بوده. نمیتونید اینو کسب بکنید از درآمدی که بعد از انجام، بعد از خرج این معونه برای شما به دست اومده، یعنی بعد از این که این خلاصه درآمد برای شما حاصل شده، هر چی معونه بود حساب میشه، کسب میشه. اما قبلش چی؟ شما درآمدتون اول ربیع بوده، یه درآمد دیگه ای دارید اول محرم، این خرجی که بین محرم و سفر شما انجام دادی از اون درآمدی قبلی کسب میشه، اما از درآمدی که بعدن به دست میاد که معونه شما کسب نمیشه. چرا؟ چون این معونه مال قبل از حصول درآمده. الخمس و بعد المعونه، معونه بعد کسب بشه، اما معونه‌ای که مال بعد از حصول این رب بوده باشه، اما معونه‌ای که مال قبل حصول رب دیگه کسر نمیتونه بشه. اگه این که شما تو ماه ربیع یه درآمد جدید هنگفتی براتون به دست اومده، قبلش یه معونه‌ای داشتی، اون معونه قبلی از درآمد بعدی کسر نمیشه. این نظر رو خیلی ها داشت، یعنی لازمه این نظر اینه، وقتی که شما اومدید گفتید که ما هر شغلی رو برای خودش علاهده حساب میکنیم، یا هر ربحی رو برای خودش علاهده حساب میکنیم. البته اینجا هم باز اشاره کردم، اون در جلسه دیروز دو تا مبنا باز دوباره تو اینجا داریم. اونایی که میخوان بگن هر ربحی برای خودش سال داره، بعضیاشون اومدن اینجور بیان کردن، گفتن منظور ما فقط رب نیست، هر شغلی برای خودش سال داره. یعنی دو تا مبنا مقابل مبنای مشهور هست. مشهور میگن شما فقط یه سال خمسی باید داشته باشی، که خیلی از اعیان اینو بهش اشاره کردن، فقط یک سال خمسی، که حالا عرض میکنم عقائل اینو، مثل شهید اول، مثل صاحب مدارک، محقق سبزواری، صاحب حدائق و عبارات دیگران، صاحب جواهر دیگران، اینا حالا عبارتشو میخونیم. ولیکن یه سری از اعلام تو همین مسئله نظرشون به اینه، هر شغلی الان مثل نظرهای سیستانی، تو هر شغل شما یه سال برای خود اون شغل قرار بده. آقای خویی میگه تو هر ربحی، حالا میرسیم توش، ببینیم چیکار باید کرد. قائلین به قول مشهور ادله مختلفی آوردن، یعنی قائلین به نظریه اول که گفتن هر شخصی باید یه دونه سال خمسی داشته باشه. من استدلالشون رو فی الجمله عرض میکنم، ایراداتونی که تو ذهنم خدمتون عرض میکنم. اول ادلهشون رو تطبیق بکنم بعضیاشو، بعد دلیلا رو بگم. حالا میخواین دلیلم بگم اشکال نداره، این دلیل رو بگم، بعد دلیل اولشون رو بگم، بعد وارد این بحث خود قائلین بشیم. ببینید یکی از ادله این قائلین مثل شهید اول، مثل صاحب مدارک، مثل محقق سبزواری، مثل صاحب ادام، یکی از ادلهشون اینه، میگن چطور شما اومدید گفتید معونه یه جا حساب میشه، یعنی معونه تو سنه استظهار که این اصطلاحی که آقای حکیم نیاورده، معونه یعنی معونه تو سنه، به قرینه مقابله رب هم یعنی رب و سنه، اینجوری استظهار کردن. میگن چطور شد شما تو معونه میگید معونه تو سنه، همه خرجایی که تو سال کردید و اینا رو میگید معونه تو سنه، معونه سنه رو یه عنوان قرار میدید، میگید ظاهر ما معونه تو سنه است، اما به رب که میرسید تو مسئله رب دیگه نمیاید اینجا مثلا میگید رب و سنه، میاید هی جدا جداش میکنید. ما معونه سنه رو کلا با هم جمع کردیم، کاری نداریم که این معونه مال چه موقعی از سال بوده باشه، درسته یا نه؟ گفتیم معونه تو سنه، همه رو با هم جمع کردیم یه معونه، ممکنه یکیش مال اول ساله، یکی مال برج سه، یکی مال برج شیشه، اما عنوان معونه رو شما گفتید معونه سنه بعد استثناء بشه از رب، درسته؟ خب این رب هم بگید رب سنه، رب سنه رو کلا با هم جمع بکنید. این استظهار رو کردن. من قبل اینکه این استظهار، آقای خویی ایرادی به این استظهار دارن که من حالا تو ذهنش حالا بعد عرض میکنم، این استدلال یه گیری داره از اساس. اونی که قائل شد مثل آقای خویی یا مثل دیگران اعاظمی که بودن، مثل مرحوم کاشف الغطاء و دیگران اینایی، مثل شهید ثانی، شهید ثانی هم همین نظر رو داشت، اینایی که مثل شهید ثانی، مثل کاشف الغطاء قائل به اینن که برای هر ربی شما میتونی سالی جداگانه قرار بدی، تو معونه رو نمیان معونه رو یه دست بگیرن بگن معونه تو سنه، یعنی همه معونه رو بعد یه جور حساب بکنی. وقتی تو هر همین الان ما توضیح دادیم، گفتیم که معونه رو میان میسنجن ببینن چه درآمدی قبلش بوده، معونه رو از اون درآمدی که قبلش بوده استثنا میکنن، نه از اون درآمدی که بعدش بوده، همین الان توضیحشو دادیم، درسته؟ یعنی وقتی که مثلا شما یه معونه داشتی مال برج محرم و صفر، مال ماه محرم و صفرتون، معونه ماه محرم و صفر رو از درآمد ربیع الاولتون که کم نمی‌کنن، از درآمد چی کم می‌کنن؟ از درآمد اول محرمتون. چطور شما دارید میگی که استثار کردیم معونه تو سنه؟ درست؟ چطور شما دارید میگید ما استثار کردیم یک معونه وجود داره به عنوان معونه تو سنه، اینا رو همه رو با هم جمع کردیم؟ نه، ما اگر اومدیم رب و مختلف تصور کردیم، گفتیم این رب چه موقعی به دست اومد؟ سر سال خودش. اون یکی رب سر سال خودش، اون یکی رب سر سال خودش، معونه رو نسبت به همینا میسنجیم. معونه ای که مال محرم و صفر بود از کدوم رب کسب میشه؟ از اون ربی که اول محرم به دست اومده، از اون ربی که مال ماه رجب و شعبانه که کسب میشه، که مال بعدش بوده باشه که. پس ما هم معونه سنه رو یه دست نگرفتیم. کجا استظهار کردیم معونه سنه بعد یکی باشه؟ معونه سنه رو گفتیم معونه سنه، اما نه به این معنی که بعد کل سنه رو فقط یه جا عنوان معونه رو از همش کسب بکنیم. ما این استظهار نکردیم که شما داری به عهده ما میذاری. ما گفتیم اگر سال بوده باشه، بعضی وقتا این معونه مختص میشه، این خیلی دقت کنید، گاهی وقتا معونه مختص میشه به یک درآمد، مثل که درآمد اول شما محرم بود، درآمد دوم شما ربیع الاول، درآمد سوم شما ماه رجب، درسته؟ اون معونه که مال محرم و سفر شما بود از چی کسر میشه؟ از درآمد اول محرم، درست؟ اما اون معونه که مال کجاست؟ مال بعد محرم و سفره، بعد ربیع الاوله، قبلش دو تا درآمد هست، این معونه میشه معونه مشترکی نسبت به این دو تا درآمد. اگر اون درآمد محرم و سفر شما هست، جمع میشه با درآمد اول ربیع، تمام خرجایی که تو ماه ربیع کردین، این معونش میشه مشترک برای این دو تا درآمد شما. پس معونه گاهی وقتا مختص به یک درآمد گاهی وقتا نه مشترک بین دو تا درآمده، گاهی وقتا شما نگاه می‌کنید می‌بینید که این مال بعد ماه رجبه، معونه ماه رمضان شما، این میشه مربوط مشترک بین سه تا درآمد، در فرضی که درآمد قبلی خرج نشده باشه. گاهی وقتا درآمد قبلی خرج نشده، یعنی مثلا اگه درآمد تو هر بله اگر قائل به این قول بوده باشید، اختیاری نبوده باشید، بله دیگه شما الان درآمد محرم و سفرتون رو نمیتونید معونه رو، معونه یه ماه محرم و سفرتون رو از درآمدی که هنوز به دست نیومده کسب بکنید. الخمس و بعد المعونه یعنی یه فایده برای شما اومده، اما بعد اینکه معونه رو کسب کردی، میگه معونه ای که بعدش اومده، نه معونه ای که قبلش اومده، معونه سال قبلت که نمیتونی از این درآمد کسب کنی. همون دیگه
محرم تا ذوالحجه یک سال قبلش اولش که درآمد
داره. خب دیگه احسن همین، ببینید وقتی که داریم میگیم هر سالی بر خودش یه درآمد داره، شما مال سال قبل رو چطور نمیتونی کسب بکنی؟ درست وقتی درآمد شما مال اول ربیع الاوله، شما خرجی که مال محرم و سفر باشه میشه قبل از این تاریخ. خرج محرم و سفرتون میشه مال چی؟ مال قبل سال این درآمدتون، چون این درآمد ماه ربیع الاولتون اول سالش میشه که میشه ربیع الاول، درست یا نه؟ پس بنابراین معونه قبلی میشه معونه مال سال قبل از اینه. توجه شدی؟ از این جهت داریم میگیم، یعنی درآمدی که مربوط به ماه محرم و سفر است قبل از چیه؟ قبل از خود درآمد ربیعه، قبل قبل از سال درآمد ربیعتونه، اون برای خودش یه سال جدا داره دیگه، درسته یا نه؟ ببینید شما الان که دارید میگید سال، برای اینکه باز تو ذهن خودتون یه دونه سال در نظر گرفتید، درسته؟ خب فرض اینه که تو یه مبنای دیگه دارید حرف میزنید، فرض تو یه سالی مبنای دارید حرف میزنید که چند تا سال خمسی داره، درسته؟ خب اون درآمدی که مال ماه ربیع الاول است مال چه سال خمسیه؟ درآمد ماه ربیع الاول مال سال خمسیش از ربیع الاول شروع میشه تا ربیع الاول سال آینده. خب معونه سال قبلش که نمیتونی ازش کسب بکنی که. پس بنابراین یه معونه میشه مختص به این به اصطلاح درآمد، بعضی معونه ها میشن چی؟ میشن مشترک. گاهی وقتا ممکنه که شما معونه ای داشته باشی مال مثلا فرض بکنید که ماه رمضان، این مشترک باشه بین این سه تا درآمد، ممکنه فقط بخوره به اون درآمد آخری. اون مال چه فرضیه؟ مال اینه که درآمد محرم و سفرتون تو خود درآمد اول محرمتون تو محرم و سفر تموم شد و رفت دیگه، درآمدی نداری، تموم شد. مال ربیع الاولتون هم سری خرج کردی، اونی که تو ماه رمضان هست میتونست برای هر سه تا بوده باشه، اما اون دو تا خرج شده دیگه، از بین رفته دیگه، چیزی موجود نیست، میشه اون مختص به اون درآمد ماه رجب شما، خرج ماه مبارکتون بود، و الا خرج ماه مبارک اقتضا میتونست مال همه این درآمدا بوده باشه، اما چون تموم شده دیگه میگیم که مختص میشه به ماه رجب، به درآمد ماه رجب. این بیان. حالا وجه استدلال ما چیه تو اینجا؟ یه حرفی آقای خویی در ضمن ایراد بابای حکیم زدن، من بعدن این عبارت رو میخونم خدمتون، حالا عبارت نیست بگم، یه حرفی زدن و اون اینه، اینا تو روایتی که مکاتبه امام جواد علیه السلام بود، فعمل غنائم و الفوائد یرحمک الله فهیه واجبتون علیهم فی کل عام، عبارت اینه، تو ذهنتون باشه، من دوباره تکرار میکنم چون عبارت دستتون نیست، عمل غنائم و الفوائد یرحمک الله فهیه واجبتون علیهم، اینو خیلی عبارت ها رو دقت کنید، فی کل عام، این کلمه فی کل عام آخر اومده، درست؟ موضوع چیه؟ عمل غنائم و الفوائد، موضوع غنائم و فوائده، هر غنیمتی هر فایده‌ای که براتون به دست اومد، این تو ذهنتون، عمل غنائم و الفوائد فهیه واجبتون علیهم، حالا اون یرحمک الله شو دیگه فرضت فرمودن، الان کاری نداریم، دارم موضوع ها رو مشخص میکنم، واجبتون علیهم یعنی خمس بر اونا واجبه، علیهم واجبتون علیهم، آخر فرمودن فی کل عام. این قید فی کل عام رو به کی بزنیم؟ این خیلی واجبتون علیهم فی کل عام یعنی چی؟ به چی باید بزنیم؟ ببینید یه وقتی که ما اینو یک نوع قیدی برای مکلف میخواییم بگیریم، واجبتون علیهم، بر مکلف در هر سالی، یعنی انگار ملاک و موضوع اومدیم مکلف گرفتیم، بر هر مکلفی در هر سال واجب است، بر هر مکلفی در هر سال واجب است. خیلی دقت کنیم جزوه جلتونیش شیشتونی بندگاه واجبتون علیهم، اینو میخوایی قید مکلف بگیری، یعنی هر مکلف فی کل عام بعد خمس بده، اینو کندهو میزنی به اون مکلف. مکلف ده، مکلف یه سال داره، فی کل عام للمکلف، این فی کل عام معنا میشه فی کل عام للمکلف، درسته یا نه؟ اگر اینو بگیم با همین مبنایی که خیلی ها ذکر کردن، الان هم این سری آقایون فتوا میدن، بعض الاساتین بعض دیگران از آقایون فتوا میدن به این مسئله، میگن که هر سال هر برای شما فقط یک سال خمسی باید بوده باشه، یک سال خمسی. اگر اینجور بخوایم بزنیم فی کل عام میخوره به مکلف، مکلف یک سال خمسی. اما اگر اینو نزدید به مکلف، زدید به فواید و غنائم، دو جور میشه تصویر بکنید. این دو جور تصویر رو من بعد براتون عرض میکنم. مرحوم آقای خویی وقتی به این روایت برخوردن، گویا دارن میزنن یعنی فی کل آمن للمکلف شما باید چیه؟ یه سال خمسی داشته باشی. خیلی دقت کنید، آقای خویی میگن این روایت در مقام بیان نبوده، از این جهت اشکال آقای خویی اینه. خیلی دقت کنید، آقای خویی میگن روایت در مقام بیان نیست، نمیتونید به این روایت تمسک کنید. شمایی که قائل شدید که هر کسی یه سال خمسی باید داشته باشه، میخواید اینو بزنید فی کل عام للمکلف باید یه وجوب خمسی باشه، درست؟ پس یک سال خمسی باید داشته باشه، میگن این روایت در مقام بیان نیست. روایت مکاتبه علی بن مهسیار، مکاتبه که با امام جواد علیه السلام بوده، مربوط به این بوده که حضرت، یادتون باشه ما یک دو سال پیش اینو خوندیم مکاتبه رو، مربوط به این بوده که حضرت خمس یک سری چیزا رو برای اینا بخشیدن. خیلی دقت کنید، خیلی دقت کنید، خمس یک سری چیزا رو بخشیدن حضرت، گفتن اینا رو خمسش نمیخواد بدی، تو بعضی امورم فرمودن یه شیشومشو برو خمس بده، نمیخواد همشو بدید خمس بدید، برای بعضی چیزا هم فرمودن یک شیشومشو برید خمس بدید، درست؟ اما نسبت به غنائم و فواید حضرت این قیدو نزدن. تو غنائم و فواید میگن اینجا دیگه هر سال برو خمسو بده، منظورشون اینه، اصلا ناظر به این کیفیت نیستن، در مقام تخفیف ادای خمسن. آقای خویی کنه و تو ذهنشون اینه که این روایت فعمل غنائم و الفواید یرحمک الله فهی واجبتون علیهم فی کل عام، این روایت دلالت بر این میکنه، اگر ظاهرش رو بخوایم بگیریم که هر سال یه دونه سال خمسی هر مکلف باید داشته باشه، مکلف یه سال خمسی. اما در مقام بیان این قضیه نبوده. چرا؟ چون قبل روایت شما بخونید حضرت دارن هی تخفیف میدن، میفهمن خمس اینا رو نمیخواد بدی، خمس اونم نمیخواد بدی، اینم یک ششمش رو بده، بعد نسبت به غنام فواد میفهمن نه، غنام فواد هر سال خمسش رو باید بدی، یعنی اینو ما تخفیف بد ندادیم. در مقام اینه که یعنی اینو ما تخفیف بهت ندادیم، یه سری چیزای دیگر رو تخفیف دادیم اما غنام فواد رو دیگه تخفیف ندادیم. اینو سال به سال بدید، خمس ارباح مکاسبتون رو بدید، تو خمس چیزای دیگه ما از شما گفتیم نمیگیریم، خمس ارباح مکاسب رو نه، اینو فی کل عام بدید. اما اینکه چجوری بدید، برای هر لپی سال جداگونه قرار بدید، برای هر کاسبی یه سال جداگونه قرار بدید، یا برای همش یه سال جداگونه قرار بدید، یه سال قرار بدید، اینو ما نگفتیم. روایت مقام بیانی نحوه خمس نیست. آقای خویی از این جهت به روایت اشکال میکنه، یعنی به استدلال اینا به روایت اشکال میکنه. ما میگفتیم قبلا، هم گفتیم خدمتون، این روایت در مقام بیان هست. برعکس آقای خویی ما میگیم اتفاقا این روایت دلیل اونها هم نیست. شما این روایت رو دلیل اونها تصور کردید، یعنی مکلف در هر سالی باید یه سال خمسی داشته باشه فی کل عام، اینجوری تصور کردید، دارید ایراد میگیرید که روایت در مقام بیان نیست. ما میگیم در مقام بیان هم هست، اما شما تصور کردید این استدلال اوناست، میگیم نه اتفاقا این استدلال ماست. چطور استدلال ماست؟ این فی کل عامو شما زدید به مکلف، یعنی مکلف در هر سالی، درست؟ ما اینجوری نمیگیریم، ما این فی کل عامو به عمل غنائم و الفواید میزنیم که وجوب داره بر شما، وجوب خمس غنائم و فواید به واجب میخوره. واجب موضوعش چیه؟ واجبتون علیهم فی کل عام، قید برای واجبتونه، درسته یا نه؟ موضوع واجبتون چیه؟ غنایم و فواید، درسته؟ اونی که بر شما واجبه غنایم و فوایده، درست؟ واجبتون علیهم فی کل عام، درست؟ ما میگیم که خب وقتی به غنایم و فواید خورد این بحث حالا پیش میاد، به عنوان کلی غنایم و فواید میخوره یا اینکه وجوب به نحو کلی ملاحظه نمیشه، وجوب خمس غنایم و فواید طبق قاعده‌ای که خودتون فرمودید در وجوب تکلیفی و در وجوب وضعی، در حکم وضعی وجوب منحل میشه به تعداد چی؟ به تعداد موضوعاتش، درست یا نه؟ مگه نگفتید خودتون قالب انحلال نیستید؟ مگه قالب انحلال نیستید؟ این قید فی کل عام قید چیه؟ قید واجبتون علیهمه، موضوعش چیه؟ غنایم و فوایده. اما غنایم و فواید شما نمیتونید به قید کلی تصور بکنید. چرا؟ چون منحل میشه. چرا؟ چون وجوب منحل شده. وقتی وجوب منحل شده به تعداد یکی که غنایم و فواید، میشه فی کل عام برای تک تک این غنایم و فواید. چرا شما تصورتون به اینه که این جمله معناش اینه که حتما شما یه سال خمسی داشته باشی؟ مگه موضوعش من مکلفم؟ موضوعش که من کسی هم که تکلیف رو دوش من اومده. اما تکلیف رو چی اومده؟ واجب برای چیه؟ برای موضوع خودش. موضوع چیه؟ غنایم و فواید. غنایم و فواید که یه دونه خمس برای کل غنایم و فواید نیست، حکم انحلالیه. هر تکلیفی حکم جدا داره، هر تکلیفی، هر خمسی حکم خودشو داره. ببینید هر چیزی که خمس بهش هم تعلق گرفت مبنای خود شما اینه. وقتی این درآمد برای من ماه محرم اومد، از ماه محرم خمس تعلق گرفته، تخفیف دادن به من تا آخر سال، مگه نه؟ خب تا آخر سال خود همین وجوب. چرا تا آخر سال برای مکلف دارید در نظر میگید؟ مگه مکلف اینجا ملاکه؟ اینجا وجوبه، وجوب خمس فی کل عام. خودتون هم که گفتید معونه سنه با نسبت به چی؟ نسبت به این وجوب. وجوبه کی؟ او ببینید تعلق خمس کی اومد؟ برای درآمدی که اول محرم بود، اول محرم تعلق خمس اومد، درسته؟ گفتن تا خمس معونه سنه‌شو استثناء کردن نسبت به این حکم وجوب، هم وجوب تکلیفی هم وجوب وضعی. وجوب وضعی شروع شد من اومد تعلق پیدا کرد وضعاً به من خمس، درسته یا نه؟ تکلیف ادا هم سر سال خمسیمه، اون موقع من معونه رو باید استثناء کنم. ظهور عبارتی نه، ببینید استظهار داری میکنید، اقل و اکثری که نیست، ما داریم روایت استظهار میکنیم، درسته؟ ببینید استظهار روایت اینه که این قید کیه، ما داریم فعلا تو روایت بحث میکنیم، درسته؟ نه خارجن اگه یکی بگن یه سال خمسی هیچ اشکالی نداره، ما که خارجن قبول داریم، اما میخواییم از این روایت استظهار کنیم. از این روایت که استظهار میکنیم، آقای خویی شما چرا استظهار قول مخالفین خودتون رو کردین که بگین روایت در مقام بیان نیست؟ شما استظهار کردید که انگار این قید فی کل عام داره برای مکلف در کل عام، برای هر مکلف یه سال. چرا این استظهار رو میکنید که برای هر مکلف یه سال؟ فی کل عام، هر عامی برای هر تکلیفی عامی داره دیگه، هر تکلیفی که گردن شما اومد عام خودشو داره، چون احکامو شما خودتون قائلید به اینکه انحلالیه، خودتون هم قبول دارید که هر کدوم از اینا یه وجوب خمسی داره، این رب برای خودش یه وجوب خمس داره، اون یکی رب هم برای خودش یه وجوب خمس داره، وجوبای خمس متعدده، این قید فی کل عام هم قید برای این وجوبای خمسه. این فعل جمله بیان این نکته که خدمتتون عرض کردم. حرف آقای خویی، فرمایشی که ایشون فرمودن در استدلال، چند تا استدلال بوده، حالا من دیگه جزوه آماده نبود، اما این بحث حالا من قبلش اقوالم میخونم، اما استدلالی که مرحوم آقای حکیم کردن که ظهور معونه سنه یکیه، پس ربح سنه هم باید یکی باشه. چه ربح سنه باید یکی باشه؟ آقا وجوب خمس در هر ربحی علاهده است. معونه سنه را ما یکی نمیگیریم، معونه سنه هم چی میگه معونه سنه یکی باشه؟ هر تکلیف ربحی که برای شما اومد یه تکلیف جداگونه داره. استظهار از این روایت هم شما میخوای بکنی فی کل عام، فی کل عام قید برای چیه؟ برای واجبتون، برای وجوبه. ظرف وجوبه. موضوع وجوب چیه؟ غنایم و فواید. هر غنیمت برای کل غنایم و فواید یه وجوب خمس نیومده، خودتون میدونید، خودتون هم قبول دارید، آقای حکیم هم قبول داره، خودتون هم قبول دارید، یه دونه وجوب خمس برای مکلف نیومده. نسبت به هر درآمدی، هر ربحی یه تعلق وضعی داریم، یه تعلق تکلیفی داریم. وجوب منحله. ببین این حرف شما وقتیه این آقای خویی یعنی تسلیم شده بعد از باب عدم از باب اینکه اینجا در مقام بیان نبوده اومدن جلو، از این باب اومدن جلو، میگم آقا تسلیم نشین تو استدلال به این روایت. شما وجوب خمس برای سالتون یه دونه وجوب نیست، نسبت به هر درآمدتون یه تکلیفی دارید طبق مبنای خودتون، برای اونم یک سال هستش. لذا از این روایت شما میتونید استفاده رو بکنید، از ظاهر خود روایت در مقام بیان هم نیست. این فعل جمله بحثی که داریم، من حالا یه مقدار جزوش بود که بگم، اما یه بار که برای شما هم جزو دستتون باشه، نمیتونه از جهت استظهار قید واجبتونه، از قید جهت استظهار این قید چیه؟ واجبتونه. یعنی شما تو مثل اینه که شما ظرف و جار و مجرور میگید متعلق به چیه؟ متعلق به علیهم ضمیر جار و مجرور به قبلی که نیستش، که متعلق به فعل یا شبه فعل، درسته؟ جار و مجرور رو، ظرف رو شما متعلق به فعل یا شبه فعل باید بگیرید، نه متعلق به مجرور علیهم، علیهم مجرور علا، درسته نه؟ اصلا غلط هست چه تعدبی؟ این ظرف برای مجرور علا که نیست که علیهم شما بیاد بگید این ظرف مال مجرور علیهمه، این ظرف باید بخوره به فعل یا شبه فعل. اینجا شبه فعل اومده بوده، فهیه واجبتون علیهم، واجبه، ظرف باید بخوره به واجبه، درسته؟ از جهت ادبیش همین نیست؟ باید بخوره به واجبه، پس بنابراین میخوره به واجبه، شما هم نسبت به هر رپی که براتون به دست اومد یک وجود دارید، درسته؟ پس براش یه سال دارید، فی کل عام برای همین وجود.
چند تا علیهم اومده؟
یعنی 5 6
دفعه این علیه اینو آوردن که
همش میتونه کنه مرجع به مکلف بداخل.
بله. بابت بگیم که اینو نمیشه این قرار متواضع در نظر گرفت.
همیشه مثلا اینطوریه که نم اوجب علیهم فی کل آن بعد میگه لا اوجب علیهم. بله، اون که علیهم
همش به مرجع اونجا به
نه میدونم. ببینید شاید 20 بار تو روایت علیهم فرض کنید اومده، 20 بارم واجب اومده. ظرفو که به علیهم نمیتونید بزنید، ظرف و همون جایی که علیهم اومده بعد ببینید علیهم متعلق به چیه؟ متعلق به واجبتون علیهم یا یجب علیهم، اوجب علیهم، درست؟ به همون فعل و شبه فعل بعد بزنید، درست یا نه؟ فی کل عامم توی این جمله، حالا کاری به جمله های دیگه روایت که نداریم، ما الان فقط توی این جمله ایم، درسته؟ فی کل عام توی این روایت یه جا الان اومده. بله، صدر و ذیل لب دارن. خب تو صدر و ذیل که ما که غلط که نباید معنا کنیم که، درسته یا نه؟ وقتی فرمود اما الغنائم والفوائد فهی واجبتون علیهم فی کل عام، جمله قبلا هم یه بار دیگه هم اومده، درست؟ یه بار دیگه هم بعدش بیاد. این فی کل عامو که نباید چون که علیهم تکرار شده به علیهم بزنیم که، یعنی ظرف رو بیایم متعلقش رو ظرف دیگه جار مجرور دیگه بگیریم، این که غلطه که. بعد بگیم به ظرف بشی فعل یا شبه فعل، درست یا نه؟ این که تو روایت این جمله تکرار شده که علیهم فرض کنید 20 بارم که اومده باشه تأثیری که نداره، ما تو جمله ادبیمون ظرف فی کل عامو بعد به کی بزنیم؟ به فعل یا شبه فعل، درسته؟ خب به واجبتون بعد بزنیم، یه واجبتون علیهم فی کل عام، خود ظرف برای مکلف که نیست، ظرف وجوبه، درسته نه؟ وقتی ظرف وجوب شد یه خیلی روشنه که ظرف وجوبه، ظرف وجوبه میشه در هر عام اون وجوب، درسته نه؟ پس علی ظاهر به عام وجوب میخوره، واجبتون علیهم به فعل یا شبه فعل، ظاهرش این استظهار اینه. نمیخوایم بگیم که انسان سال خمسی واحد نمیتونه داشته باشه، با ما الان داریم استظهار این جمله رو نگاه میکنیم، از جهت ظاهر جمله ظرف نمیتونه متعلقش تو یک جار و مجرور اون همی باشه که یه جرف جر سرش در اومده، نه، ظرف باید متعلق به چی باشه؟ به فعل یا شبه فعل باشه. ظاهر این قضیه این روایت هم اینه که این فی کل عام مربوط به اون واجبتونه، درسته یا نه؟ غیر اینکه نمیتونیم بگیم از جهت ادبی که، خب ما هم طبق همین میگیم وجوب هم چه وجوبیه؟ آیا یک وجوب داریم یا وجوب منحله؟ منحله دیگه، برای هر وجوبی فی کل عام داریم علی ظاهر تمام، یعنی استظهار این جمله اینه. حالا باز انشالله ما متن رو میخونیم. تا ببینیم چی میشه. اما ظاهر جمله لفظیه ما باید همین بوده باشه، همچه استثاری بکنیم. حالا من انشاءالله فردا تطبیقش میکنم با تو. صلی الله علی محمد.